نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا، ما به شما سلام میکنیم از هر جایی که با ما همراه شدید در نخستین ثانیه هایی که در ایران سه شنبه شروع شده، نهم دی ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عملیات نجات مسافران یک کشتی ایتالیایی که در نزدیکی جزیره کورفوی یونان آتش گرفته بود به پایان رسید. از 478 سرنشین این کشتی 10 تن جان خود را از دست دادند و عده‌ای نیز ناپدید شدند. کار تخلیه سایر مسافران و خدمه عصر دوشنبه پایان یافت. آتش سوزی روز یک شنبه در پارکینگ خودروها در طبقه پایین این کشتی آغاز شده بود و عملیات نجات به علت بدی هوا به کندی پیش رفت. صندوق بین‌المللی پول برنامه کمک‌های مالی به یونان را تا برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت جدید به تعلیق درآورد. نهادهای مالی بین‌المللی چند ماه پیش با دادن 110 میلیارد یورو به طور اقساط به یونان برای خروج از بحران مالی این کشور مشروط به انجام اصلاحات و صرفه‌جویی اقتصادی موافقت کردند و در مورد لزوم رعایت این شرایط هشدار دادند. این هشدارها پس از آن داده شد که پارلمان یونان روز دوشنبه برای سومین بار نتوانست رئیس جمهوری جدید انتخاب کند و دولت با انحلال پارلمان اعلام کرد که انتخابات زودتر از موعد 25 ژانویه 5 بهمن ماه برگزار خواهد شد. پس از ماه‌ها اختلال در کار پست الکترونیکی جیمیل در چین، این سرویس اکنون به طور کامل در این کشور مسدود شده است. وزارت خارجه چین میگوید اطلاعی در این مورد ندارد، اما یک گروه چینی مدافع آزادی بیان به خبرگزاری ها گفته است که کاربران چینی از روز جمعه به طور کامل به جیمیل و خدمات دیگر شرکت گوگل مانند جستجو، نقشه‌یابی و آگهی آنلاین دسترسی ندارند. شرکت گوگل میگوید در حال بررسی موضوع است. به گزارش خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب از مدت‌ها پیش در چین فیلتر شده‌اند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک دیپلمات سوری گزارش داده است که سفارت این کشور در کویت بازگشایی می‌شود. بر پایه این گزارش، سه دیپلمات سوری روز دوشنبه برای بازگشایی سفارت این کشور در سطح کاردار به کویت بازگشتند. کویت از حامیان سرسخت مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است و معاون وزارت خارجه کویت چند هفته پیش به رسانه‌ها گفته بود که سوریه به خواست خود دیپلمات‌هایش را فراخواند و اکنون هم برای خدمات رسانی کنسولی به سوری‌های مقیم کویت باز می‌گردند. او افزوده بود که این به معنای عادی شدن روابط دو کشور نیست. سفارت سوریه در کویت از سال 2011 و بخش کنسولی آن 9 ماه پیش بسته شد. در پی اعتصاب 5 روزه کارگران شرکت واگن پارس عراق، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری از لغو حکم اخراج نماینده کارگران و الزام کارفرما به تمدید قرارداد او خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اینا، شکرالله حسن بیگی گفته است که این تصمیم در جلسه روز یکشنبه با حضور فرماندار عراق، کارفرما، نمایندگان کارگران و شماره دیگر از مقام‌های مسئول گرفته شد. بر اساس این گزارش 900 کارگر این کارخانه در حمایت از علی درخشنده بخ رئیس اخراجی شورای اسلامی کاران اعتصاب کرده بودند. به گزارش اینا، کارفرما و سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس عراق قرارگاه خاتم الاوسیا است. سازمان امنیت و همکاری اروپا یورش پلیس آذربایجان به دفتر بخش آذری رادیو اروپای آزاد در باکو و بستن آن را محکوم کرد. این سازمان این اقدام را ضربه جدی به آزادی رسانه‌ای در جمهوری آذربایجان خوانده و گفته است که باید به دفتر رادیو آزادلیق در باکو اجازه داده شود به کارش ادامه دهد. 12 تن از کارکنان این دفتر در روزهای شنبه و یک شنبه برای بازجویی بازداشت شدند و تنها پس از گرفتن امضا از آنها برای سکوت درباره محتوای بازجویی‌ها آزاد شدند. وسایل و اسناد و مدارک دفتر ضبط شده است. تعداد دیگر از کارکنان این دفتر روز دوشنبه برای بازجویی احضار شدند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ما یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه آینده از همینجا از رادیو فردا خبرها رو خواهید شنید. در ادامه رئیس جمهوری آمریکا بازگشایی سفارتش رو در تهران غیر ممکن نمی‌داند.
خردگرایی در این استش که شما وضع موجود رو به بهترین وضع برای منافع ملی تبدیل بکنید.
نگهداری جسد یک بهایی در سردخانه‌ای در اهواز و جلوگیری از دفن او برای 2 ماه.
دولت ایران سعی کرده هویت مذهبی بهائیان رو از اینها بگیره و اونها رو مجبور به انکار دیانت و مذهب خودشون بکنه و بهائیان رو در جامعه محو و ناپیدا بکنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمتی دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمونید. در خبرها شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران رو در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری خودش غیر ممکن ندونسته. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با رادیو آمریکایی NPR همینطور ابراز امیدواری کرده که توافق هسته‌ای با ایران انجام بشه، چرا که در این صورت ایران میتونه به یک قدرت منطقه‌ای موفق تبدیل بشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این مصاحبه 11 روز پیش در کاخ سپید ضبط شده و قراره هفته جاری منتشر بشه. جزئیات از فرین آسمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. آقای اوباما که با رادیو NPR گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوریش احتمال این را می‌دهد که سفارت آمریکا در ایران بازگشایی شود، گفت هرگز نمی‌گوید هرگز، ولی روابط دو کشور باید مرحله به مرحله ترمیم شود. آقای اوباما با اشاره به از سرگیری روابط آمریکا و کوبا گفت ایران و کوبا با هم فرق دارند. او همچنین گفت کوبا کشوری کوچک و تهدید جدی برای آمریکا محسوب نمی شود، اما ایران بزرگ است، از تروریسم حمایت می کند و به دنبال توانایی های هسته است. آمریکا اخیراً اعلام کرد بعد از 50 سال روابط خود را با کوبا بهبود می بخشد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با NPR همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا و ایران بتوانند به توافق هسته‌ای دست پیدا کنند، تا در آن صورت به گفته رئیس جمهوری آمریکا ایران بتواند به جامعه جهانی بازگردد. آقای اوباما همچنین گفت امیدوار است که این توافق به بهبود روابط ایران و آمریکا بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا به رادیو NPR گفت اگر تهران با یک قرارداد بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، ایران میتواند یک قدرت منطقه‌ای موفق شود. او همچنین گفت به ایران شانسی داده شده تا رابطه خود را با جهان ترمیم کند و ایران باید از این شانس استفاده کرده و بر سر برنامه هسته‌ای توافق کند، تا این توافق منجر به برداشته شدن تحریم‌های به گفته او فلج کننده شود. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو تاکید کرد که توافق هسته‌ای امکان پذیر است. با این حال جو بایدن معاون آقای اوباما اوایل ماه جاری گفته بود شانس رسیدن به توافق هسته‌ای کم است. ایران و غرب روز 3 نوامبر 24 آذر ماه موفق نشدند به توافق جامع دست پیدا کنند. ایران و 5+1 موافقت کردند مذاکرات را تا 9 تیر ماه یعنی 7 ماه بعد ادامه دهند. آقای اوباما به رادیو NPR گفت می‌داند که ایران بعد از جنگ با عراق نگرانی‌های به جای دفاعی دارد، اما از این کشور برای آنچه ماجراجویی می‌نامید و حمایت از سازمان‌هایی مانند حزب الله لبنان که تهدیدهای آن مستقیماً اسرائیل را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرد.
در گزارش فرین آسمی از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شنیدید که از جمله احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در تهران رو غیر ممکن ندونسته. اما همین چشم‌انداز تجدید روابط سیاسی با ایران که از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده، تحلیل‌های مختلفی رو در آمریکا داشته. اظهارات او که البته در یک گفتگو با رادیو NPR اعلام شده با استقبال روبرو شده، ولی بعضی از سناتورهای با نفوذ آمریکا در مورد برداشت جمهوری اسلامی ایران از چنین رویکردی بدبین هستند. در همین زمینه گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو بشنوید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا.
فرصت‌های عادی سازی فرصت‌های همیشگی نیستند. یعنی در طول نیم قرن ممکن استش که 1-3 از این فرصت‌ها در مقاطع مختلف پیش بیاد و بنابراین کشورهایی که زینف هستن بایستی به موقع و خیلی سریع و زیرکانه این فرصت‌های عادی سازی رو بگیرن و مسائلش رو با روابط بین الملل حل بکنن. فرصتی که الان فراهم شده و سخنانی که آقای رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما هم مطرح میکنه در واقع همین مسئله است. اوباما و در استندارکاران سیاست خارجی آمریکا در مجموع یک طیفی رو ارائه میکنن از نظریات مختلف و اوباما در منتهاله خوشبینانه این طیف هست و ارزشیابیش به نظر من بسیار درست هست که ایران یک موقعیت کاملا منحصر به فردی رو در منطقه داره که میتونه با استفاده از شرایط موجود اون موقعیت رو محقق بکنه و عملی بکنه. منتها این لازمش هست که ایران هم این موضوع رو درک بکنه و بتونه از این فرصت عادی سازی که شاید فرصت قرن باشه به بهترین نحو استفاده بکنه و روابطش رو با دنیا درست بکنه. اینجا بحث فقط روابط آمریکا و ایران نیست، بلکه روابط ایران و دنیا هست، چون اینا مثل یک زنجیره به هم وصل هستن. وقتی که شما با ابرقدرتی مثل آمریکا رابطه رو درست میکنین، به تبع اون درهای بسیار زیادی براتون باز.
ولی آقای روشندل، در درون ایران صداهای مخالفت با عادی سازی روابط با آمریکا بسیار رساست، از جمله آقای شمخانی از جایگاه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هفته گذشته تاکید کرد که حتی با توافق اتمی عادی سازی روابط با آمریکا صورت نخواهد گرفت.
البته من فکر میکنم که آقای شمخانی این اظهاراتشون اتفاقا یکی دو روز بعد از توافق بسیار تاریخی پرزیدنت اوباما با کوبا بود و متاسفانه باید بگم که نظر بسیار بی‌موقعی در این شرایط. این که ما بخوایم وضع موجود رو ادامه بدیم که این نوآوری سیاسی نیست، این خردگرایی سیاسی نیست. خردگرایی در این هستش که شما وضع موجود رو به بهترین وضع برای منافع ملی تبدیل بکنید، یعنی عدم توانایی از استفاده بهینه از موقعیتی که پیش اومده برای بالا بردن منافع ملی ایران. بنابراین امیدوارم که این نظر آقای شمخانی تحقق پیدا نکنه، برای اینکه این به نفع ملت ایران نیست و به نفع منافع ملی ایران هم نیست.
ولی در همون حال به گفته بعضی از قانونگذاران آمریکا مانند سناتور لینزی گرام از کارولینای جنوبی، عادی سازی روابط با رژیم‌های به گفته اونها دیکتاتوری در واقع چشم‌پوشی از سیاست‌های سرکوبگرانه این رژیم هاست. روز دوشنبه گفته شد که سناتور کرک از سناتورهای با نفوذ در کنگره به همراه چند نفر دیگر از همکارانشون از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در تلاش برای تدوین و تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران که با رأی اکثریت لازم در دور جدید کنگره رئیس جمهوری نتونه اون رو وتو بکنه و به قانون تبدیل بشه. نظرتون در این زمینه چیه؟
این نظر فقط در میان جمهوری خواهان نیست، بلکه بعضی از دموکرات ها هم با این نظر جمهوری خواهان موافق هستند. و با توجه به این چرخشی که ظرف چند روز آینده در کنگره آمریکا ایجاد خواهد شد، امکان این که این لایحه بیاد به صحنه کنگره اما یک موضوع رو روشن میکنه و اون این هستش که یه بخشی از قانونگذاران در رابطه بین المللی به اون نرمها و استانداردهای حقوق بشری اهمیت بیشتر میدن، بنابراین ماهیت نظام سیاسی ایران براشون بیشتر از توافقهای مقطعی و موضوعی اهمیت داره. به این دلیل اونها مایل نیستن به ایران امتیازهایی رو بدن که به صورت مقطعی و موضوعی ایران ازش استفاده بکنه در جهت بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی خودش، بدون اینکه بخواد در وضعیت سیاسی و اجتماعی مملکت و روابطش با دنیا تغییر ایجاد بکنه. رفتار سیاسی ایران در نظام بین المللی به اندازه وضعیت اقتصادی اجتماعی داخلیش اهمیت داره. سناتور لیندی گراهام و سناتور کرک و دیگران که کم هم نیستن سعی میکنن که رفتار ایران رو تعدیل بکنن در ارتباط با بین الملل و مایل نیستن همینطوری امتیاز بدن بدون اینکه تغییری در رفتار سیاسی ایران ببینن. حمایتی که از بعضی از گروه های خارج از کشور میشه، اون چیزی که معمولا به تروریسم دولتی منسوب میشه، اینها رو میخوان تغییر بکنه در داخل ایران، نه اینکه صرفا رابطه تجاری برقرار بشه بین دو کشور.
درباره واکنش ها به سخنان باراک اوباما در مورد چشم‌انداز تجدید روابط سیاسی با ایران شنیدید. در گفتگویی که نادر صدیقی انجام داده بود با جلیل روشندل صحبت میکرد، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در آمریکا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دعوای دو سویه پیدا کرده که یک سوی اون دولت و سازمان بازرسی کل کشور ایستاده و طرف دیگه چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی. یک سوی این دعوا میگه این پول از صندوق توسعه ملی برداشت شده و طرف مقابل میگه این حرف خلاف واقع و دروغه. از وحید پوراستاد بشنویم.
معاون اول رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری میگوید متاسفانه عده‌ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیر واقع در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری در جلسه هیئت وزیران هم در روز دوشنبه گفت ادعای برداشت بیش از 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی از سوی دولت کذب است و اشاعه آن موجب پیگرد قانونی است. دولت و برخی از نمایندگان مجلس هفته هاست که نسبت به این مسئله با یکدیگر اختلاف دارند، اما پس از مصاحبه یه روز شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با تلویزیون دولتی ایران این اختلاف شدت بیشتری یافت. محمد باقر نوبخت:
نه، این حرف غیر واقعی و نادرستیه. من فکر میکنم افرادی که این رو بر مبنای یک گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردن حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوارمون عذرخواهی بکنن. دادستان کل کشور اینجا حضور داره. ما میگیم میتونیم 4.1 میلیارد دلار از صندوق برداشت بکنیم و بعد با قاطعیت بگیم برداشت نکردیم.
روز بعد از این سخنان محمد باقر نوبخت، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم که مدعی برداشت غیرقانونی 1.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی است، در صحن علنی مجلس بار دیگر نسبت به این سخنان واکنش نشان داد.
اینکه یک گزارشی رو دیوان محاسبات داده، کمیسیون بودجه تایید کرده، چون بدین دلیل که دادسرای دیوان هنوز حکم نداده قابل استناد نیست، با مواد قانون اساسی و قانون با اصول اصل 54 قانون اساسی و موادی که قرائت کردم نمیخونه. بنابراین اینکه سخنگوی محترم دولت میگه که این خلافه و باید گوینده عذرخواهی کنه، من افتخار میکنم که خطا کرده چون عذرخواهی کنم، نه از دولت، از پایین‌ترین آحاد ملت من جورستش. ولی این حرف درست نیست، شأن مجلس لطمه میزنه و شما از حقوق نمایندگان باید دفاع بفرمایید.
سخنان احمد توکلی در روز یکشنبه اعتراض علی لاریجانی رئیس مجلس را علیه دولت نیز در پی داشت.
ما هیچ مبنایی برای اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس صورت گرفته باشه ندیدیم. آقایان دولتی هم توجه داشته باشن، باید مطیع قانون باشن در این زمینه.
البته احمد توکلی در مجلس تنها نبود، بلکه حمید رسایی دیگر نماینده منتقد دولت هم به شدت نسبت به سخنان سخنگوی دولت اعتراض داشت.
آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت بعد از گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه بودجه میگن برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی دروغه. عین این تعبیر رو به کار میبرن، چون ایشون بعد برگشته گفته که اونایی که اینو مطرح کردن باید عذرخواهی کنن، یعنی مجلس باید بیاد عذرخواهی کنه.
بله، این ادبیات نادرستی است و دقت داشته باشن که مرجع رسمی دیوان محاسبات اگر دولت مطلبی داره باید در کمیسیون ارائه بده و کمیسیون مجموع تشخیص بده که این خلاف رخ داده یا نه.
به گزارش وبسایت خبری تسنیم، با وجود آنکه روز دوشنبه فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفته بود تخلف دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است، اما خبرگزاری ایرنا هم از قول ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور میگوید هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق توسعه ملی حتی 1 دلار هم کسری ندارد. به گزارش خبرگزاری مر، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در روزهای گذشته با تکذیب این برداشت چنین ادعایی را سیاسی توصیف کرد و گفت همه قوا روی صندوق توسعه ملی نظارت و روی اعداد و گزارش‌های آن حساب و کتابی دارند و این طور نیست که دولت بتواند بیش از 4 میلیارد دلار از آن بردارد و صندوق توسعه ملی متوجه نشود و از آن بیخبر باشد.
دعوای دو سوی دعوای برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی شنیدید در گزارش وحید پوراستاد.
اگر روزه میخونین و نونش میخورین، علتش اینه که داستان مربوط به 1000 سال قبل بیشتره. در مورد این وقایع 88 تمام فیلم ها و تمام مسائل و عکس ها ثبت شده، در دنیا نشان داده شده. ماشین انتظامی از رو مردم رد شده، از رو پشتبان بسیج به مردم مستقیما تیراندازی کردن. تعداد کشته ها، زندان کهریزک، شکنجه ها همه ثبت شده. کی رو میخواین گول بزنین؟
من از رادیو فردا خواهش میکنم توی برنامه ای مثل مثلا برنامه ساعت ششم پسر آی کرولیال، اسم کوچیکشون رو نمیدونم، که در خارج از کشور هستن، یا آقای امیر ارجمند رو که سخنگوی آقای موسوی هستن، میرحسین موسوی، اینها رو دعوت کن توی برنامه و مردم بالاخره تماس بگیرن، با اینها صحبت کنن، ببینیم آقای موسوی و آقای کرولی اصلا نظرشون چیه، حرفشون چیه، اونها به چه نظامی اعتقاد دارن، خب اونها آیا واقعا به سکولاریسم اعتقاد دارن، به دموکراسی در تمام زمینه ها و عرصه‌ها اعتقاد دارن، اونها چی میخوان. اگه امکان داره خواهش میکنم رادیو فردا ترتیب یه برنامه رو در رو و مستقیم رو با این آقایون بگذارن.
متاسف میشم از اینکه مردم اینقدر زنگ میزنن و از آقای موسوی و کروبی طرفداری میکنن. فراموش نکنین که اینا خودشون یکی از همون گروه هستن، چندین سال تو این رژیم چشم بستن روی همه اتفاقاتی که افتاده، و فراموش نکنین که اگه این دو نفر سال 88 دخالت نمی کردن شاید الان این رژیم وجود نداشت. اینا اومدن و مردم رو ساکت کردن و نذاشتن که اون اتفاقی که باید بیفته بیفته. متاسفم واقعا. امیدوارم که این صدای منو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21 دقیقه بامداد در تهران هست و سری میزنیم دوباره به ایران. بعد از اون که دانشگاه جامعه ایرانیان روز دوشنبه 8 دی ماه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که وبسایت این دانشگاه از طرف وزارت علوم مسدود شده، وزارت علوم هر نوع دست داشتن در این اقدام رو رد کرد. وزارت علوم شهریور ماه امسال مجوز فعالیت دانشگاه جامعه ایرانیان به ریاست محمود احمدی نژاد رو لغو کرده بود. از رضا جمالی بشنویم.
روابط عمومی دانشگاه جامعه بین‌المللی ایرانیان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وزارت علوم سایت اینترنتی این دانشگاه را مسدود کرده و به همین دلیل اقدام به طراحی وبسایت جدید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی این دانشگاه وزارت علوم را متهم کرده که در تلاش برای توقف فعالیت دانشگاه ایرانیان است. پس از چند ساعت از اعلام این خبر، وزارت علوم ایران هر گونه دست داشتن در مسدودسازی وبسایت دانشگاه ایرانیان را تکذیب کرد و مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که وزارت علوم در برخورد با فعالیت دانشگاه ایرانیان مسیر قانونی را طی می‌کند و قرار است معاونت حقوقی وزارت علوم از طریق مراجع حقوقی از فعالیت این دانشگاه جلوگیری کند. اطلاعیه روز دوشنبه دانشگاه جامعه بین‌المللی ایرانیان و معرفی وبسایت جدید خود به مخاطبانش در حالی است که وزارت علوم در شهریور ماه امسال هر گونه فعالیت این دانشگاه را غیرقانونی اعلام کرده بود. اما خبرگزاری تسنیم حدود یک ماه پیش خبر داد که این دانشگاه برای جذب دانشجو در برخی از رشته‌های زبان‌های خارجی به ارسال پیامک به شماره موبایل‌های شهروندان تهرانی مبادرت کرده است. موضوع تأسیس و فعالیت دانشگاه موسوم به دانشگاه جامعه بین‌المللی ایرانیان با محوریت محمود احمدی نژاد از همان زمان اعلام موجودیتش موافقان و مخالفان زیادی داشت. موضوع راه اندازی این دانشگاه را اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد نخستین بار در سال 88 مطرح کرد، اما رئیس جمهوری پیشین ایران در واپسین روزهای پایان کارش در دولت دهم به آن جامعه عمل پوشاند و در یک گفتگوی زنده تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی در مرداد سال 92 پخش شد، از فعالیت خود در این دانشگاه به عنوان شغل آینده‌اش سخن گفت.
اگر بتونم کمکی بکنم برم در این بخش. از مدت ها قبل البته فکر کرده بودیم، مکاتباتی کردیم، مجوزهایی رو گرفتیم، اساسنامه یا چی رو داریم کاراشو انشالله شروع میکنیم. بنابراین بخش اصلی کار یه دانشگاه بین المللی است البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره.
با اینکه وزارت علوم به طور رسمی مجوز فعالیت دانشگاه جامعه ایرانیان را لغو کرده، اما مسئولان این دانشگاه همچنان مصرند که مجوزها و روند قانونی این دانشگاه درست طی شده است. با این حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان دانشگاه جامعه ایرانیان هنوز حاضر نشدند برای بررسی دوباره مدارک و مستندات خود آنها را به شورای گسترش آموزش عالی ارائه کنند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای خبر داده که نزدیک 2 ماهه که جسد یک بهایی در سردخانه‌ای در اهواز نگه داشته شده، چرا که مسئولان اجازه دفن او را ندادند. این بیانیه به نقل از دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل از تعرض به دست کم 40 قبرستان بهایی هم خبر داده و گفته که مشهودترین نمونه از این دست تخریب قبرستان تاریخی بهاییان در شیراز به وسیله سپاه پاسداران هست با هدف ساخت یک مجتمع ورزشی و فرهنگی. سیمین فندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با اون انجام داده از سرنوشت جسدهایی میگه که از گورهای قبرستان بهاییان شیراز بیرون کشیده شدند. از سیمین فرندج در سوئیس بشنویم.
الان قبرستان اهواز مدتی هست که توسط مقامات بسته شده، در آهنی قبرستان هم جوشکاری شده و جلوی قبرستان هم دیواری کشیده شده. در حال حاضر خبر بد دیگه هم اضافه شده که یکی از بهایانی که در این شهر فوت کردن به اسم آقای شامل بینا، جسد ایشون الان حدود 2 ماه است در سردخانه نگهداری میشه و اجازه دفن به خانواده داده نمیشه، با اینکه خانواده و افراد دیگه در این شهر تقاضاهای زیادی و مقامات مختلف از استاندار تا امام جمعه تا شورای شهر و شهرداری هم ارائه کردن، اما همه این اقدامات بی نتیجه مونده. با اینکه این افراد فقط تنها چیزی که میخواستن این بوده که اجازه داشته باشن یکی از اعضای خانوادهشون رو دفن کنن، که به نظر میرسه بهائیان در ایران حتی از این حق هم محرومن.
خانم فهندش، جامعه جهانی بهائی بارها اعلام کرده که قبرستان‌های مختلفی در ایران تخریب شدن. این قبرستان اهواز که شما به اون اشاره کردید ظاهرا نخستین مورد نیست.
بله، در سال‌های اخیر قبرستان‌های زیادی در ایران تخریب شده و یا مقامات از دفن کردن بهائیان در این قبرستان‌ها جلوگیری کردند. یکی از این اقدامات بی‌رحمانه در شهر شیراز بود که ماه‌ها پیش تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در این شهر شروع شد توسط سپاه پاسداران و هنوز هم ادامه داره. در حال حاضر هم سرنوشت اکثری که توسط سپاه از خاص درآورده شدن تا بتونن مقامات در اونجا ساختمان ورزشی بسازن معلوم نیست. ده‌ها مورد دیگر در شهر تبریز و شهرهای دیگه داشتیم که بهائیانی که فوت کردن در شهر تبریز بدون اطلاع خانواده اونها جسد این افراد به شهر میاندواب برده شده و اونجا خاک شده. در یک مورد که اخیراً اتفاق افتاد، دختر 11 ساله‌ای به اسم محمد سمندری که در تبریز فوت کرد و دچار معلولیت هم شده بود، حتی اجازه دفن این کودک هم به خانواده داده نشده در شهر تبریز و این دختر رو به شهر میاندواب منتقل کردن. و مورد دیگه فردی که فوت شده بود در همون ملافه بیمارستان و بدون هیچ نوع اطلاعی که به خانواده داده بشه خاک سپاری شد.
ظاهرا بین تشریفات خاک سپاری در دیانت بهایی و اسلام تفاوت‌هایی وجود داره و تابوت یکی از اونهاست. بهاییان در تابوت به خاک سپرده میشن و مسلمانان در کفن. ظاهرا این یکی از موارد اختلافیه که بین جامعه بهایی و مسئولان هست.
بله، ببینید هر فردی باید این حق رو داشته باشه که بتونه بنا به قوانین و تشریفات دینی و مذهبی و اعتقادی خودش به خاک سپرده بشه و یکی از قوانین دیانت بهایی این هست که فردی که فوت میکنه در پارچه میپیشن و در تابوت میذارن و این تابوت رو خاک میکنن. همینطور وقتی که فردی در یک شهر فوت میکنه باید در شهر بیرون بره یا یک ساعتی اون شهر به خاک سپرده بشه. موارد زیادی بوده که به بهائیان گفته شده باید از مراسم اسلام پیروی بکنن یا اجازه دفن به اونها داده نمیشه. در یک مورد در شهر تبریز فردی که فوت شده بود با همون ملافه بیمارستان و بدون هیچ نوع اطلاع خانوادهشون و بدون تابوت به شهر میاندواب بردن، اونجا خاک کردند. مورد دیگه هم در سمنان اتفاق افتاده بود. به بهائیان گفته شده بود برای صدور جواز دفن و تعهدنامه را امضا بکنند که در این فرم از اینها خواسته شده بود که روی قبر هیچ چیزی به جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشه و هیچ فضای سبزی هم در قبرستان ایجاد نشه. دلیل این هم این بود که امکان داره این ترویج دیانت بهائی محسوب بشه و دستورهای دیگه هم در شهرهای دیگه مثل سنگسر صادر شده بود. با این اقداماتی که فقط هماهنگ شده حزبی حکومت، دولت ایران سعی کرده هویت مذهبی بهائیان رو از اینها بگیره و اونها رو مجبور به انکار دیانت و مذهب خودشون بکنه و بهائیان رو در جامعه محو و ناپیدا بکنه. بهائیان در ایران در تمام طول زندگیشون با آزار و اذیت‌های بسیار روبرو میشن، اجازه تحصیل ندارن، بدون دلیل زندانی میشن، اجازه کار ندارن و با تمام این مشکلات با تمام قلب دوست دارن که به ایران خدمت بکنن، هنوز هم اونجا زندگی میکنن و مشکلات رو متحمل میشن، حتی اجازه دفن هم به اونها داده نمیشه.
سیمین فندج بود در سوئیس، سخنگوی جامعه جهانی بهایی. الهه روانشاد در مورد آخرین وضعیت مرتبط با جامعه جهانی بهایی در ایران با او گفتگو کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب ما همچنان ادامه داره و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در بامداد سه‌شنبه 9 دی ماه ایران. 30 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته و امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید. خبرهای تازه رو بشنوید با مینا بهارمست و بعد از اون هم نمای دور نمای نزدیک.
با سلام دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای با ایران گفت که در صورتی که ایران با یک توافق بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش موافقت کند، میتواند به یک قدرت منطقه‌ای بسیار موفق تبدیل شود. آقای اوباما همچنین با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. باراک اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سوالی در مورد امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران در دو سال آخر ریاست جمهوریش گفت که هرگز نمیگوید که هرگز سفارت در تهران باز نخواهد شد. پس از ماها اختلال در کار پست الکترونیکی جیمیل در چین، این سرویس اکنون به طور کامل در این کشور مسدود شده است. وزارت خارجه چین میگوید اطلاعی در این مورد ندارد، اما یک گروه چینی مدافع آزادی بیان به خبرگزاری ها گفته است که کاربران چینی از روز جمعه به طور کامل به جیمیل و خدمات دیگر شرکت گوگل مانند جستجو، نقشه‌یابی و آگهی آنلاین دسترسی ندارند. شرکت گوگل میگوید در حال بررسی موضوع است. به گزارش خبرگزاری ها، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب از مدت ها پیش در چین فیلتر شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا یورش ماموران آذربایجانی به دفتر بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو و بستن آن را محکوم کرد. این سازمان این اقدام را ضربه جدی به آزادی رسانه‌ای در جمهوری آذربایجان خوانده و گفته است که باید به دفتر رادیو آزادی در باکو اجازه داده شود به کارش ادامه دهد. 12 تن از کارکنان این دفتر در روزهای شنبه و یک شنبه برای بازجویی بازداشت شدند و تنها پس از گرفتن امضا از آنها برای سکوت درباره محتوای بازجویی‌ها آزاد شدند. وسایل و اسناد و مدارک دفتر نیز ضبط شده است. تعداد دیگر از کارکنان این دفتر روز دوشنبه برای بازجویی احضار شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت را به سمت معاون رئیس جمهوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب کرد. آقای روحانی روز شنبه مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با ساختار جدید تشکیل می‌شود. محمد باقر نوبخت مسئولیت سخنگویی دولت حسن روحانی را هم بر عهده دارد. و الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از وجود 19 میلیون پرونده در محاکم قضایی شورای حل اختلاف و محاکم دادگستری خبر داده است. او گفته است که با این حساب اگر هر خانواده 4 عضو داشته باشد، نشانه آن است که 40 میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی در ایران درگیر هستند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. به پایان نرسیده این برنامه زنده، همچنان شما میتونید برنامه فرهنگی ادبی هفتگی ما رو بشنوید و همراه بشید با مهرداد قاسم‌ور تهیه کننده این برنامه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که سه‌شنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با یک برنامه مرور کتاب دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، شما شنوندگان علاقمند به کتاب رو همراهی خواهم کرد. مهرداد قاسم‌فر هستم و در دقایق پیش رو ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور میکنیم و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود.
تا
تحولات سیاسی در ایران معاصر، بنیانها و روندها. کتابی است پژوهشی به قلم کرم جعفری که دو ناشر نخبگان و شورافرین منتشر کردند. نویسنده سعی کرده نگاهی بی‌طرفانه به تحولات جامعه ایران از انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 را ارائه کند. دم بیخیشتن با خیشتن، عنوان آخرین کتاب دکتر میرجلال الدین کزازی، استاد کنار گذاشته شده دانشگاه تهران است که نشر معین منتشر کرده و خود نویسنده آن را چالش برانگیزترین کتابی می‌داند که تاکنون نوشته است. جهان در 100 سال آینده یا پیشبینی اوضاع جهان در قرن 21، نوشته ی جورج فریدمن به ترجمه ابوالحسن طهامی را نشر فروزان روز در چاپ دومش منتشر کرده است. رمانی با عنوان زنی در استانبول به قلم علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر برنده جایزه هلمن همت که در چند سال اخیر ساکن کشور ترکیه بوده منتشر شده. از آقای حقدار تا به حال آثار متعددی در تاریخ و تطور اندیشه سیاسی 100 سال اخیر ایران منتشر شده. در این حال نویسنده میگه بسیاری از آثارش به دلیل سانسور اجازه نشر در ایران پیدا نکردند. این هفته این نویسنده مهمان این برنامه است. پس ابتدا سطرهایی از رمان زنی در استانبول رو با صدای خود آقای حقدار بشنویم.
نوری ضعیف از چراغ زرد رنگ بالا سرمان، فضای میخانه را از غبار تنهایی ها آکنده است. زن صفحه‌ای از کتاب را می‌خواند. عشق حفره‌ای است که از شدت روشنایی و گرما تاریک و سرد می‌نماید. فضایی با هزار توهای ناشناخته و گریزان از دید و ذهن عاشق و معشوق. مواجی سراسر امن و راحت برای ساکنان خود. حفره عشق برای آدمیانی که عمری در بی‌حسی زیبایی شناختی احترام و عشق و اعتماد زیستن روایت ناآشناست. سر بر می دارد و به دیوار ساحلی کاخهای توپکاپی می دارد. هنوز به اسکله نرسیدند. به صفحه دیگر نگاه می کند. این روزها همه نوشته هایم برای تو است. شیشه های خالی شراب مونس تنهاییم هستند. تنهایی که دوری تو برایم به وجود آورد و معنای زندگیم شد. تنهایی که درد زخم را در وجودم دی تسکین نگه داشت. هر روز در اسکله رو به دریا می نشینم و به انتظار پیاده شدن از کشتی مسافران غریبه را بدقدی می کنم. شاخه گل سرخ و شاخه گل مریم که بوی تنت را از آنها می چشم در دست انتظار دیدن چشمان اثریت و موهای سیاه و بلند می گره کرده پشت گردنه. خیالی است که مرا از دنیای بیرون پر می کند. اسکله که از مسافران خالی می شود سرعه ای از شراب را می نوشم و به انتظار کشتی بعدی چشم به دریا می دوزم.
خب آنچه که شنیدید بخشهایی بود از رمان زنی در استانبول نوشته ی علی اصغر حقدار. خیلی سپاسگزارم آقای حقدار و خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، برنامه مرور کتاب. زنی در استانبول در کجا چاپ شده و تم اصلی این داستان چی هست؟
خدمتتون عرض کنم در استانبول چاپ شده، توسط ناشر ترکیه‌ای چاپ شده و با مضمون در حقیقت روایتی از یک نوع سردرگمی نسب من و روابط انسانی و دوستانه هست که منجر شده به خروج از ایران و روایت های چهارگانه هست که به صورت چهار روایت منتقل میشه به خواننده.
منظورتون از روابط دوستان روابط عاشقانه است؟
بله، در حقیقت یک رابطه عاطفی و عاشقانه است.
آیا این کتاب زنی در استانبول به صورت تکگویی بلند نوشته شده؟
میشه گفت هم تکگویی بلنده و هم راوی عوض میشه و راوی های چهارگانه هست. یک تا راوی خواننده هست، یک تا راوی نویسنده است و یک تا اصلا راوی و نویسنده یکی میشه. خیلی تکوی مداوم نیست، یعنی سبک به هم می‌ریزه و بیشتر از همه اینه که روایت منتقل بشه به خواننده.
آنچه که تا به حال از شما ما دیدیم و خوندیم بیشتر آثار پژوهشی هست در حوزه تاریخ. این نخستین تجربه ادبیات داستانی هست که شما منتشر می‌کنید. از فرایندش بگید، چطور به سمت ادبیات داستانی شما اساساً آمدید؟
من بیگانه و دور از ادبیات داستانی و رمان نبودم. اولین رمانی که من نوشتم بود برمیگرده به حدود سال 88 که با عنوان اوباشان و زندانیان من نوشتم. خب بهتر اجازه چاپ نمیدادن و تا هنوزم منتشر نشده و تصمیم دارم که خارج از ایران منتشر کنم. در کنار تحقیقات تاریخی که خودتون اشاره کردید، تو این زمینه من کارهای انجام دادم که عناوینشم منتشر شده و این اولین رمانی که داره از من منتشر میشه و اولین نوشته ادبی من نیست. قبل از این من نوشته‌های ادبی داشتم.
زاویه دید شما و سبک شما اساساً تو این داستان، روی کرده شما چی هست؟ آیا میشه فرمی رو در واقع نام ببرید که از اون پیروی کرده باشید برای نگارشش؟
ببینید، یه عده مثلا به این سبک میگن رمان پست مدرن، یه عده رمان مدرنیستی میگن، یه عده مثلا رمان میگن یا داستان داستان میگن. من ترجیح میدم اینو دوستان که خوندن یا قرار بخونن اونا روش اسمی بذارن، ولی میتونم اینو بگم که از در حقیقت سبک‌های کلاسیک یا مثلا سبک‌های ناتورالیستی یا رئالیستی خیلی دوره. این چون مثلا راوی منحصر به فردی نداره، دانای کلی نداره، یه جاهایی هست که خواننده خودش راویه، یه جاهایی هست که راوی با نویسنده فرق میکنه، ولی من خودم ترجیح میدم داستان در داستان بگم یا داستان داستان رمانمو بگم.
این کتاب الان شما در ترکیه اینو منتشر کردین به وسیله ناشر ترک، اما به فارسی چطور قرار است که به دست مخاطب فارسی زبان برسه؟ آیا از طریق مثلا سایت های الکترونیک یا از طریق انتقال اون به ایران یا فقط در ترکیه عرضه میشه این کتاب؟
تو ترکیه عرضه میشه، ولی ناشر من مثل خیلی از ناشرهای کشورهای دیگه و ایران این کتاب رو در سایت های اینترنتی مثل آمازون اینا هم قابل فروش کرده و عرضه میکنه. حالا داخل ایران من نمیدونم، داخل ایران بالاخره کسایی که به عنوان مسافر اینا میان باید از این تعریف برده بشه، چون کتابای من تو ایران ممنوعه و اصلا حق ورود قانونیه کتاب من تو ایران نیست، مگر اینکه بعد از مدتی مثلا به صورت آنلاین هم این متن کتاب منتشر بشه و به اون صورت به مخاطب اصلی من که در داخل ایران و فارسی زبانم برسه.
شما در این حال زنی در استانبول رو همزمان در هفته آینده قرار است که به نسخه‌هایی به زبان ترکی استانبولی و همطور ترکی آذری و از طرفی به زبان عربی در مصر منتشر بشه، یکم در مورد این توضیح بدید.
خدمتتون عرض کنم بالاخره من در ترکیه الان بالاجبار دارم زندگی میکنم و دوست دارم که اینجا مخاطبی داشته باشم و این ضرورتی بود که من تصمیم گرفتم اینو به زبان ترکیه بنویسم و ترجمه بشه منتشر بشه در ترکیه. از یه طرف من ایرانی هستم و دوست داشتم که در اونجا این خونده بشه، از یه طرف هم دوستانی هستن که مترجم متن‌های ادبی هستن، وقتی این متن رو قبل از انتشار خوندن ابراز تمایل کردن که میشه به صورت زبان عربی هم در کشورهای عربی عرضه بشه.
حالا جدا از این کتاب، همزمان کتاب فرانسوی پست مدرنیته رو هم که کاری است که شما قبلا درآوردید با عنوان فرعی اندیشه شبکه‌ای فلسفه سنتی و هویت ایرانی، قرار است که به صورت انتشار دیجیتال در اختیار مخاطبانتون قرار بدید و یک نسخه تصحیح شده رو هم به صورت چاپ شده در بیارید. در این باره هم یک توضیح کوتاهی برای علاقمندان این گونه آثارتون بفرمایید آقای اقدار.
فرانسوی پست مدرنی از کتاب‌های سال 80 من هست که منتشر شد، بعداً به سانسور خود به اداره کتاب اجازه نداشت این تدوین بشه. دوستانی که بودن در زمینه تاریخ اندیشه‌های معاصر ایران و نگاه فلسفی به این مسئله تحقیق و مطالعه می‌کردن دنبال این کتاب بودن. من تصمیم گرفتم که این کتاب رو با همون چاپ قبلیش به صورت اینترنتی و آنلاین منتشر کنم که دوستان بتونن دسترسی داشته باشن به این کتاب. از این طرف هم خب بالاخره در این 12 سال گذشته من مطالعات و تحقیقاتم بیشتر شده و همین خاطرم تصمیم دارم که با فاصله خیلی کم در حد مثلا 2-3 ماه آینده ویرایش جدیدی از این کتاب رو به صورت کاغذی و بعداً آنلاینش منتشر کنم.
و به عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه بفرمایید که کتاب 100 سال اندیشه‌های ایرانی که گویا حاصل سال‌ها پژوهش و مطالعه شماست به صورت 10 جلدی قرار هست که در سال آینده منتشر بشه، کجا و چگونه منتشر میشه و چرا در ایران منتشر نشده این کتاب؟
آقای باشمه، متأسفانه این کتاب مثل همه کتابای من به سانسور خورده. من این کتاب رو خودتونم اشاره کردید نزدیک به 18 سال ثمره عمرمه و حدود 5000 صفحه میشه که در 10 مجلد برنامه‌ریزی شده بود. سال 88 من این جلد اول این کتاب رو توسط ناشری در تهران فرستاد فرستادیم به اداره کتاب وزارت ارشاد که توقیف کرد و من مجبور شدم این مجموعه رو در خارج از ایران منتشر بکنم. امسال یعنی سال 2015 این کتاب در آمریکا منتشر میشه و تمام مجلدات پشت سر هم با فاصله 2-3 ماه منتشر میشه. بیشتر به خاطر همین بحث توقیف کتاب‌های من است که من مجبورم کارهای تحقیقاتی و کارهای ادبی خودم رو خارج از ایران منتشر کنم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده رمان زنی در استانبول. سپاس که با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراهی کردید. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. تا هفته یه بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.